در واقع مصوباتش داره اخذ میشه که بتونن در واقع سرمایه‌گذاران در این حوزه حضور پیدا کنن. معمولا حالا فرآیندهای کلی به این شکل هست که هدف گذاری اصلی ساتبا در زمان ایجاد این بوده که به نوعی تسهیلگر این موضوع باشه و خودش عملا ورود به ساخت نیروگاه نکنه و از توانمندی بخش خصوصی و صنایع که منابع مالی در اختیار دارن و خودشون معمولا بخش صنعتی قوی هستن استفاده بشه و ساتبا تنظیم کننده قوانین اصطلاحا این وسط باشه و دولت خودش
گذاری کنه به عبارت.
بله دقیقاً.
با این توضیح شما میفهمید الان با این توضیح الان هر کسی در هر به هر حال سطحی از توان مالی با این توضیح میتونه ورود پیدا کنه به بحث احداث یه نیروگاه خورشیدی، حالا از پشت بام خانهش بخواد استفاده بکنه برای این کار تا یه صنعتگر از فضای واحد صنعتی و سقف سوله‌هاش یا هر جای دیگه استفاده کنه و در مقیاس‌های خیلی بزرگتر که بتونن روی ظرفیت های مگاواتی بتونن کار بکنن و همش هم مورد با یه مدل مالی و حال الان بحث اقتصادیش پاسخگوه و جوابگوه هستش.
حالا شاید میشه گفتش که جذابترین مدلی که الان در واقع وجود داره برای حالا برای مالا ما تقسیم کنم به بخش خانگی یا کوچک مقیاس، خب همون مکانیزم یا سازوکار خرید تضمینی برق همچنان برقرار هست تا نیرو 3 مگاوات در واقع اصطلاحا نیروگاه. افرادی که حالا مثلا میخوان داخل منزلشون حتی پشت بامشون یا حتی مثلا شهرستانا که وسایل فضای بیشتری در اختیار دارن یا مجموعه صنعتی که میتونن در واقع روی سوله هاشون احداث کنن، خیلی فرایند تسهیل شده و راحتی از طریق ثبت نام وجود داره و میتونن مراجعه کنن به وبسایت های مربوطه و ثبت نام رو انجام بدن.
واسه وبسایتش هم میتونین بگین حالا گیرش.
بله یه سامانه طراحی شده از سالها پیش برای این کار که همه اصطلاحا ذینفعان این حوزه، چه پیمانکاران، چه افرادی که میخوان نیروگاه بزنن، چه شرکت های توزیع نیروی برق که از طرف ساتبا به نوعی پیگیری کننده و در واقع تسهیل کننده داستان توی مناطق مختلف و استان‌ها هستند، عضو این سامانه هستند و افراد میتونن به این سامانه اصطلاحاً سامانه ملی مهرسان یعنی سامانه ملی خرید تضمینی برق فتوولتاییک مراجعه کنن و ثبت نام کنن و اونجا شرایط در واقع کار نوشته شده، فقط لازم است که اسناد شناساییشون و همچنین اون قبض برقشون که متوجه بشین در واقع میزان انشاب برقشون چقدر هست و چقدر مجاز هستن و نصب نیروگاه رو بارگذاری کنن، بقیه مراحل توسط فرآیند سامانه و همکاران مدار شرکت‌های توزیع راهنمایی میشن که چگونه میتونه این کار انجام بدن. اونجا در واقع حتی محاسبات اقتصادی دقیق، میزان بازگشت سرمایه، حالا احیانا تحصیلاتی که مثلا ممکنه در این حوزه وجود داشته باشه، کاملا توضیحات خیلی مبسوطی اونجا داده شده که افراد کاملا توی مسیر حرکت کنن. اما دوستانی که در حوزه‌های نیروگاه بزرگتر و مگاوات بالای 3 مگاوات مثلا میخوان اقدام کنن، خوشبختانه الان نزدیک تقریبا یک سال خورده‌ای هست که یک در بورس انرژی ایران یک تابلو ایجاد شده، تابلو سبز. تابلو سبز بورس انرژی در واقع اونجا محلی هست کسانی که تولید کننده برق تجدیدپذیر هستن با کسانی که ملزم به مصرف برق تجدیدپذیر هستن با همدیگه این برق رو با هم تبادل میکنن.
خب بذاریم ما شنوندگان رو میخوایم که حفظشون کنیم ادامه صحبت که فکرم خیلی هم جذاب باشه رو داشته باشیم شنوندگان، انشالله بعد در برگشت بحث تابلو سبز رو شما تونیم. خیلی ممنون، به نظر من توضیحات خیلی خوب برای کسی که بخواد تو این به حال حوزه ورود پیدا بکنه، هم از نظر بحث مسائل مالی هم روش اجرا فکر کنم راهکارهای خیلی خوبی رو اشاره کردین که انشاءالله بتونه برای دوستان راهگشا هم باشه. خب خدمت آقای معتقدی برسیم. خب آقا میفهمید شما در بحث صنعت خورشیدی و بحث تولید پنل خورشیدی ما الان در کشور وضعیت اون به چه ترتیب پس از نظر بحث تولید با توجه به توضیحی که آقای دکتر تفضل دادن، یه فکر کنم افزایش تقاضایی تو این حوزه رو میتونیم ما انتظار داشته باشیم و این وضعیت آمادگی کشور برای بحث پاسخگوییش برای بحث تامین تجهیزات اولیش به چه ترتیب هستش؟
عرضم به خدمت شما این که چون شما فرمودین در مورد چالش‌های صنعت،
بله بله حتما
که باهاش مواجه هستیم خدمتتون بگم. خب آقای دکتر تفضلی صحبت ارزشمندی داشتن، من هم در تاکید فرمایشات ایشون عرض بکنم خدمتتون که ما خوشبختانه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های خوبی به ویژه در دو سه سال اخیر نوشته شده. نکته‌ای که وجود داره و یکی از چالش‌های بزرگ صنعت ما هست، هزینه سرمایه‌گذاری هستش که به نسبت بالا هست و منابع ما هم برای این کار محدوده. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم مستحضرید، سرمایه و سرمایه‌گذار و جریان نقدی هوشمنده.
دقیقاً.
یعنی با ابلاغ و دستور و اینا این روند جریان نقدینگی و سرمایه گذاری به یک سمت و سوی سوق پیدا نمی کنه. شما در دهه‌هایی که ساخت و ساز مسکن نرخ بازگشت سرمایه مناسبی داشته، ساخت و ساز هم رواج داشته و بخش خصوصی و خود مردم وارد این عرصه شدن و فعالیت میکرد.
نیازم نبود کسی وقت حولشون بده.
نیازم نبود کسی حولشون بده. حالا توی سالهای گذشته منابع مالی متعددی رو برای این کار تخصیص دادن. یکیش بحث صندوق نوآوری و شکوفایی هستش، صندوق توسعه ملی هست، بانک توسعه و تعاون برای محیط زیست هستش اینا. اما اینها منابع محدوده و بعضن هم جوابگوی بخش بسیار ناچیزی از میزان تقاضاست و اگر این منابع مناسب بود ما شاهد این بودیم که به سرعت این سند رشد پیدا میکرد و ما این عددهای 1200 مگاوات و اینا خیلی تفاوت داره با سند. ما توی صنعت انرژی شما میدونید یه هزینه انرژی تراز شده داریم که حالا شنوندگان چون فهم بودین که یه آشنایی پیدا بکنن که میشه میزان هزینه فعلی تولید برق در طول عمر یک نیروگاه که حالا نیروگاه خورشیدی 20 سال هست. خب شما مستعدن اگه حالا توی عزیزان به شبکه‌های مجازی اینترنت هم دسترسی دارن نگاه بکنن تو نیروگاه خورشیدی توی ایران و توی دنیا این شاخص LCOE کاهش پیدا کرده و کمترین میزان هم مربوط به نیروگاه خورشیدی هستش.
و چقدر هست این عدد؟
این عدد متغیره. من آمار مثلا برای جهانی رو بخوام به شما بدم بین 45 تا 46 دلار برای سال 2022 و این آمار کاهش بده. البته عدد مختلفی میدن چون مستعزن نیروگاه خورشیدی با توجه به مشخصات و زمین و مشخصات توپوگرافی اینا تغییر میکنه. اما در سال گذشته با توجه به تغییر و تحولاتی که توی صنعت ما بود و توی بحث تولید سل هزینه احداث نیروگاه به شدت کاهش پیدا کرده.
اما مهم این که پایین ترین سطح
شاخص رو داره. این شاخص رو داره. یعنی مطلوبی ترین نکته مهمی که وجود داره با همه این مواردی که عرض کردم خدمتون و آقای دکترم اشاره کردن خرید تضمینی برق نیروگاه خورشیدی حالا نرخ بازگشت سرمایه‌اش شما بخواید در نظر بگین در شرایط مختلف که حالا ما آنالیز کردیم با حالا توی بورس انرژی توی عرضم به خدمت شما خرید تضمینی برق ماده 12 ماده 61 این بین 20 تا حالا 37-8 درصده و توی کشوری که تورم 30-35 درصد داره شاید برای خیلی از سرمایه گذارا ورود به این عرصه توجیه اقتصادی نداشته باشه. آقای دکتر اشاره کردن دوره بازی سرمایه 4 ساله، ما یه چیزی داریم یه شاخص این دوره بازی سرمایه متحرک که اون حداقل نرخی یک سرمایه گذار جذب میکنه که بیاد به اون دوره بازی سرمایه عادی شاید بله 4 ساله، اما با دوره بازی سرمایه متحرک که یک سرمایه گذار جذب میکنه با توجه به شاخص نرخ تنزیلش این یو میرسه به 16 سال و سرمایه گذار این رو براش خیلی سخته که بیاد ورود بکنه. هزینه سرمایه گذاری بالا در حد 250 تا 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنه که پولش حالا میتونه تو جای دیگه سرمایه گذاری بکنه توی ملک مسکن و این بازه اقتصادیش به شدت بالاتر از اینه. بنابراین سرمایه گذار میاد که از منابع دولتی با نرخ‌های پایین استفاده بکنه. از طرف دیگه این حساسیت نرخ بازگشت سرمایه که خدمتتون عرض کردم به بحث وصول مطالبات داره. ما الان هم تولید کننده هستیم هم نیروگاهدار که داریم برقمون رو میفروشیم به ساتبا در قالب خرید تضمینی برق. حالا باز در یک سال گذشته به نسبت بهتر شده ولی ما مطالباتمون به صورت سنواتی مونده و همین دیرکت در وصول مطالبات اصلا عملا نیروگاه رو یک نیروگاه خورشیدی رو به راحتی از توجیه اقتصادی خارج میکنه. کما اینکه اگر نیروگاه خورشیدی توجیه اقتصادی داشت الان وضعیت کشورمون اینجوری نبود که 1200 مگاوات در مجموع ما تجدیدپذیر داشتیم.
خب یه چند تا نکته من بپرسم که بتونیم بحث رو ببریم جلو. یکی این که الان با توجه به مدل‌های مالی که الان اشاره فرمودن مثل بورس، مثل به هر حال امکان تهاتر کردن انرژی و این موارد، حالا با توجه که ما تو برنامه‌های دیگه هم که داشتیم یه رشد درست 1200 مگاوات شاید میتونست خیلی از بالاتری باشه، یکی از کارشناسای محترم اشاره فرمودن که تو طول 2-3 سال گذشته ما یه افزایش حدود 40 درصدی در بحث توسعه شدیم. میتونیم اینو استنباط بکنیم که قوانین و قواعد جدیدی که حالا تا اینا بیاد جا بیفته و شاید مثلا زمان لازم شه ولی این نوید رو میتونه بده که روکر دولت و روش‌های مدل‌های مالی به ترتیبی داره به هر حال اصلاح میشه که این به هر حال جذابیت مالی رو افزایش بده. این رو میتونیم انتظار داشته باشیم به نظر شما؟
یکی از قوانین بسیار خوبی که تدوین شد همین بورس انرژی هست، هم قیمتش رو جذاب کرده تو بورس انرژی با تجربه تقاضایی که هست، و از طرف دیگه بحث همون وصول مطالبات، چون شما پیش فروش میکنی برق تولیدیت رو، عملا توجیه اقتصادی به نسبت بهتری داره حداقل در وضعیت فعلی.
چند وقت بورس انرژی رو افتاد الان؟
از سال 1402 را افتاد،
یعنی حدود یک سال، همین حدود یک سال خورده تونسته اینقدر اثرگذار باشه که حدود 40% ما افزایش سرمایه گذاری داشتیم. خب این نشون میده که همون فرمایی شما داشتین که سرمایه هوشمند هست بله. مسیر درستش رو داره پیدا میکنه، یعنی به حال میشه که این روش های جدید میتونه، روش های مدل های جدید میتونه کمک کنه. خب در مورد بحث بورس انرژی الان با توجه به مدلی که الان وجود داره تقریبا برای که شنوندگان محترم شما حدود عددی که تبادل میشه و برق روش معامله میشه تو چه قیمت هایی حرکت
این بکنه؟ عدد توی زمستان که حالا تقاضا کمتر بود اینا 1700 تومن کیلوواتی متوسط بود، آماری که من برای مرداد ماه دارم متوسط 5900
کیلوواتی تومن
شده
به ازای
هر کیلووات ساعت،
هر یک کیلووات ساعت.
خب این عزیزم اشاره کردن قابل مقایسه با قیمت فروشی که خود وزارت نیرو داره توزیع به مصرف کننده خانگی داره نیست.
درسته.
عرضم به خدمت شما، میگم عرض میکنم قوانین خوبی وجود داره و تدوین شده و این جذابیت صنعت رو برده بالا، اما کافی نیست. کم و کیف اجرا هم خیلی مهمه، همین قانون عدم قطع برق صنایعی که
خب اجازه تو برگشت بعدی به بخش دیگه از این حالا چالش ها و مواردی که وجود دارن اشاره بکنین. اجازه خدمت آقای محمدی بریم و از ایشون درخواست بکنیم با توجه به حال به توضیحاتی در مورد توربین های بادی دادن، اگر شنوندگان محترم بخوان یه به واقع به صورت ملموس‌تر درکی از این داشته باشن که یه نیروگاه بادی در چه حجمی از نقاط کشور قابلیت نصب داره، کشور ما از نظر پتانسیل به طور مشخص حالا شاخص‌ها و جاهایی رو اگر که بتونین مثال بزنین، حالا به هر حال به طریقی که بتونین شنوندگان محترم رو با این موضوع بیشتر آشنا بکنین ممنونتون میشیم. در خدمتتون هستیم.
بله در خدمت شما هستم. در مورد شرایط یا اطلس باد کشور که خب یکی از کارهای بزرگی بود که باز هم همین مجموعه ساتبا توی بخش در حقیقت سیاست گذاری اقدام کرد به تهیه اطلس باد کشور و اطلس باد تقریبا مناسبی تهیه شد در بازه زمانی طولانی مدتی. دستگاه‌های دکل‌های بادسنجی تو نقاط مختلف کشور نصب شد، ایتهاش برداشته شد و تحلیل شد و در نتیجه اطلس باد کشور در اومد که تا جایی که من اطلاع دارم، حالا آقای دکتر تفضلی میتونن اصلاح بفرمایند، هنوز هم در حال اصلاح شدن هست، یعنی به روز میشه این اطلس باد. توی اطلس باد کشور ما اگر بخوایم مقایسه کنیم شاید جزء کشورهای منحصر به فرد در زمینه وزش باد توی دنیا باشیم، با دالانهای باد بسیار بسیار مناسب و شرایط مناسبی که کشور ما داره، چون یکی از چیزهایی که روی باد تأثیر میذاره عوارض طبیعی موجود هست. ما دالانهای بادی داریم که تا کیلومترها هیچ گونه عوارض طبیعی توش وجود نداره، مثل دالان بادی که مثلا در سیستان منچستان، شمال سیستان منچستان سمت زابل هست توی منطقه نیل نادر که فکر میکنم حدود یه چیزی حدود 5000 مگاوات ظرفیت برآورد شدهش هست که امکان نصب توربین بادی داره. دالان باد دیگه‌ای داریم توی منطقه خراسان در شرق خراسان سمت خاف و نشتیفان که حالا در باره نشتیفان های دوست فضلی فرمودن که یه آسپات های بسیار قدیمی بالا بر 1700 سال قبل از میلاد قدمت داره، اینا اونجا وجود داشته و اون تونل باد هم یکی از تونل های باد مشهور کشور هست. به همین سمت به سمت غرب که بیایم کم کم میرسیم به تونل باد بینالود، بعد از اون تونل باد هایی داریم سمت سمنان، سمت شمال خراسان رفته رفته ادامه پیدا میکنه به سمت مرکز کشور میاد، سمت قزوین، تونل بادی که تو چهک داریم، تونل بادی که سمت منجیل داریم و تونل بادهای فراوان دیگه که هست و بسیار بسیار کشور ما مستعد هست برای احداث نیروهای بادی بزرگ که بتونیم از این نعمت خدادادی استفاده کافی ببریم.
چقدر با ارزش، چقدر نهما دور و بر ما ریخته و توجهش نمی‌کنه. خب خیلی عالیه، استفاده می‌کنیم. آقا در خدمتتون هستیم. می‌فهمیدیم.
در مورد وضعیت نیروگاه‌ها که جناب علی فرمودید، من تو سوال قبلیتون در مورد ابعاد توربین‌ها سوال
کردم. بله بله لطف می‌کنید.
توربین‌های بادی از با ابعاد بسیار بسیار متفاوتی تولید و استفاده میشن. توربین‌های بادی که توی روی سقف خونه‌ها قابل نصب هستند از حدود چند وات، یعنی کمتر از کیلووات شروع میشه با ابعاد بسیار کوچک، تا در حقیقت آخرین توربین نصب شده بادی فعلی روز دنیا 10 مگاوات ظرفیت تولیدش هست که ارتفاع روز 160 متر داره با پره هایی که هر دیده یکی به 82 متر طول دارن و یک در حقیقت آسمان خراش عظیم هست که در حال کار و تولید برده. این ابعاد توربین هست. در مورد خود وضعیت نیروگاه‌های بادی، ببینید ما شرایط کشورمون برای احداث نیروگاه‌های بادی بسیار بسیار گسترده، همونطور که عرض کردم، و سرمایه‌گذاران متعددی علاقه‌مند هستند به سرمایه‌گذاری در این زمینه. خیلی جاها کارهای اولیه‌اش انجام شده، منتظر یک در حقیقت حرکت جدیدی از مجموعه دولت هستند، بالاخص ساچپا که تو این چند سال اخیر نتیجه تجربیات و تلاش های گذشته انجام شده به بار نشسته. همونطوری که دوستان فرمودن ظرفیت سرمایه گذاری توی این بخش بالا رفته. امیدوارم با همین مسیر که دوستان دارن ادامه میدن، اگر همین مسیر رو با سرعت بیشتری ادامه بدن، این امید هست که سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تعداد نیروگاه‌های ما بیشتر بشه. و در مورد نیروگاه‌های موضوع دیگه ای هم باید اشاره بکنم، این نیروگاه ها شبیه نیروگاه های خورشیدی، حالا با یه واژه زبانی طولانی تری ولی خیلی کوتاه‌تر نسبت به نیروگاه حرارتی، قابل احداث، نصب و راه اندازی هستند و اتصال به شبکه. با توجه به این که خب نیروگاه های بزرگ در اسکل نیروگاه های حرارتی نیاز به ریزساخت های بسیار بیشتری دارند، مثل شبکه های مرد فشار قوی، نیروگاه های بادی رو میشه به صورت پراکنده تر تو اسکیل های کوچکتر در حد 50 مگاوات و 100 مگاوات ساخت و از این ساخت های موجود استفاده کرد که خب یه مقدار هزینه های احداث این ساخت رو هم کاهش میده.
بسیار عالی.
مزایایی هست که به نظر میرسه سرمایه گذاری توی اون بخش و همینطور هدایت و حمایت دولت رو میتونه افزایش بده.
بسیار عالی. خب نقطه مثبت اینه که شما همون که فرمایش کردید، هم نیازش در کشور احساس شده و وجود داره با توجه به ناترازی که داریم، همین که به هر حال روش‌های تسهیل و قوانین داره به این سمت و سو داره میره، روند رشد سرمایه‌گذاری هم همونجوری که بزرگواران اشاره کردن خودش نشونگره که به هر حال اینها داره با هم همسو حرکت می‌کنه. ان شاءالله که به هر حال با رشد بهتر و سریع‌تری بتونه این روند طی بشه و بتونیم از این منابع خدادادی که در اختیارمون قرار شده بتونیم استفاده بهینه رو ببریم. خدمت آقای مهندس مهدی محمدی بودیم، مدیر عامل محترم شرکت تولید کننده برق توسط توربین های بادی، یکی از نیروگاهداران بادی هستن. خب خیلی متشکرم، ممنون از وقتی که گذاشتین و در خدمتتون بودیم و توضیحات خیلی با ارزش رو ارائه کردیم. اجازه بدیم ما با توجه به اینکه تقریبا حدود 4 تا 5 دقیقه انتهای برنامه باقی مونده، در حد 2 دقیقه بتونیم خدمت هر کدوم بزرگوارم یه جمع‌بندی داشته باشیم. خب آقای دکتر تفضلی، کلام آخر رو به فرمان جمع‌بندی بفرمایید. شما در خدمت هستم.
من در پایان خواستم بگم که حقیقتش بر اساس برنامه 7 توسعه ما موظف هستیم که 12000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داخل کشور احداث کنیم. البته ما در ساتبا خب اهداف خیلی به نوعی بلند پروازانه تری نزدیک 30,000 مگاوات رو برای خودمون در واقع تجسم کردیم که بهش دست پیدا کنیم و برای این کار این مدلایی که خدمت شما عرض شد از جمله مثلا جدیدترینش که بحث همین بورس یا بحث صادرات برق هست یا حالا مثلا باز دوباره اشاره کنم بحث شهرک‌های صنعت شهرک‌های خورشیدی یا موارد شبیه این رو در واقع طراحی کردیم و تک تک اینها در حال رصد هست برای اجرا. ما الان نزدیک 15,000 مگاوات نیروگاه در حال احداث به نوعی در مراحل مختلف عقص پروانه، در مراحل مختلف عقص قرارداد و در واقع تحت کنترل پروژه داریم. حالا مثلا 8500 مگاوات نیروگاه خورشیدی است که خیلی از اینا متأسفانه هم تو که اشاره کردم تو بحث مالیش باید حل بشه، یا موارد دیگری مثلا صنایع 3600 مگاوات الان آمادگی کردن و بعضن تفاهم‌نامه‌ای باشون منعقد کردیم یا مراحل مختلفو دارن، داره با شدت در واقع اجرای این قوانین و پیشبردش دنبال میشه و امیدوار هستیم که با رفع این چالش‌ها که هم تو اشاره کردید به خاطر فضای کسب و کاری کشور بوده که بر اساس انرژی‌های فسیلی بوده، این تغییر پارادایم اصطلاحا به انرژی‌های تجدیدپذیر خب یه جایی رو تو کشور تغییر میده، در واقع یک بازی‌هایی که بین
گزاره زمان می‌بره
زینفان در واقع تعریف شده رو تغییر میده. ما هم کشور نسبتاً بزرگی هستیم با آب و هوای مختلف، صنعت برق ما در کشور خب خیلی وسیع و گسترده هست، این نیروگاه تجدیدپذیر خب اشاره شد مثلا خب مثل نیروگاه فسیلی نیستن که خب برق دائمی رو در واقع به شبکه تحویل بدن، یک ناپایداری تو تولید برق دارن، پذیرش اینها توسط بدن صنعت برق و مدیریت اینها به لطف فناوری جدید محقق شده. ما نمیدونستیم 10 سال پیش توقع داشته باشیم درصد بالایی از تجدیدپذیر تو شبکه باشن، ولی الان با فناوری جدید مثل هوش مصنوعی، فناوری جدید مدیریت شبکه، اینا همه قابل مدیریت شده. علاوه بر اینکه قیمت ها نسبت مثلا به شاید 10 سال 20 سال به 1/10 شده که دکتر هم اشاره کردن، اینا همه با هم داره جمع میشه و همچنین بحث های زیست محیطی هم که خیلی حاد شده و ناترازی ها همه داره با هم جمع میشه، مسیر رو در واقع هموار میکنه برای ما که انشالله به اون هدف گذاری هایی که خدمت رو عرض کردم دست پیدا کنه.
متشکرم، ممنون. خب کلام آخر آقای معتقدی در خدمت شما باشیم.
بله، تشکر میکنم از شما. خب سخته که من تو این دو سه دقیقه بخوام جمع بندی،
دو سه دقیقه یه دقیقه
بله من فقط خدمت رو عرض بکنم، همه بحث تولید چالشاش عمدتاً صرفه به مقیاسه.
درست،
ما بخش عمده از مواد اولیه رو وارد میکنیم. علت این که وارد میکنیم با توجه به حجم تولیدمون و میزان تقاضایی که در کشور وجود داره، توجیه اقتصادی برای ما وجود نداره که بریم روی بحث تولید مواد اولیه و تأمینشون و بومیسازیشون کار بکنیم. از طرفی ما برای واردات کالا هم به شدت مخصوصا تو سال 1403 با توجه به محدودیتی که تو منابع ارزی داشتیم یه خورده واردات برامون سخت شد. سرمایه در گردش ما رو افزایش داد، سرمایه در گردش که افزایش پیدا کرد بعضا تا این سرمایه گردش 4 تا 6 ماه کالای ما طول می‌کشید تا به دستمون برسه و این هزینه های تأمین مالی رو افزایش میده و به تبع اون قیمت تولید رو بالا میبره و اون دیگه در نهایت میشه اینکه تولید ما رقابتی نخواهد بود با تولید کننده خارجی که واردات میکنه. امیدواریم که این مشکلات ارزی رو بتونن حل بکنن ساتبا و وزارت سمت به عنوان متولیان این، هم که این چالش صنعته و این میطلبه که تمام بخش‌ها درگیر باشن. ممنونم از وقتی که
خیلی ممنون متشکر از شما و تشکر میکنم از شنوندگان محترم برنامه گفتگوی علمی. موضوع برنامه‌مون انرژی‌های تجدیدپذیر، بحث معرفی و عمق نفوذ اون در کشور و راه‌های گذر از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بودیم. من سید حامد دریبی، کارشناس موجی، افتخار داشتم در این برنامه در خدمت بزرگواران و صاحب نظران این صنعت برای این حوزه بودم. امیدوارم که تونسته باشیم که گوشه‌ای از این صنعت، گوشه‌ای از این به حال نعمت خدادادی رو برای شما توضیح کرده باشیم و توضیح داده باشیم. به امید روز و روزگاری خوش. متشکرم، ممنون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در کوچه باغ واژه ها
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. از اینکه بار دیگر فرصتی فراهم شد تا با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان باشم، خدا رو سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو سه واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه اول واژه میکروفرم هست که البته در زبان فارسی ما این واژه رو با تلفظ میکروفیش شنیدیم. میکروفرم واژه‌ای که از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده، اما میکروفیش واژه‌ای که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. و چون این واژه بیش از 50 ساله که در زبان فارسی خدمت داره، قبل از اینکه واژه انگلیسیش وارد زبان ما بشه از زبان فرانسه این واژه وارد زبان فارسی شده بود. واژه میکروفیش در حوزه زبان عمومی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده ریزبرگه هست. ریزبرگه ورقه فیلم بسیار کوچکیه که حاوی تصاویر ذره‌بینی از یک متن هست. واژه بعدی واژه میکروپروسسور هست. میکروپروسسور معادل فارسی ریزپرداز براش در نظر گرفته شده. ریزپرداز پردازنده کوچکیه که به صورت تراشه طراحی و ساخته شده باشه. واژه بعدی که در موردش توضیح خدمتون عرض میکنم واژه میکروچیپ هست. واژه میکروچیپ که بیشتر در حوزه رایانه رایجه، معادل فارسی ریز تراشه براش در نظر گرفته شده. ریز تراشه تراشه‌ای در مقیاس میکروسکوپی که معمولاً از اون برای انتقال اطلاعات استفاده میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.